أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودند که استصحاب در زمان و زمانی و افعال مقید به زمان از نظر مبارک ایشون جاری میشه و بعد ایشان از جمله نکاتی که در فرمایششون داشتن این بود که در مقوله حرکت استصحاب جاری هست، چه حرکت حرکت قطعیه باشه و چه حرکت حرکت توسطیه. البته ایشون عنوان فرمودن که ما بحثمون در مسئله زمان و زمانی مقوله است که حرکت درش جاری میشه. عنوان فرمودن که در مقوله کم، کیف و عین و وضع اینجا حرکت هست و جاری میشه. در کم خب خود ایشون مثال نزدن یا واضح نکردن همین قصه رو، اما در کم مثل حرکت در اجسام نامیه هست که اگر ما شک بکنیم، به قول معروف که الان این سن این دختر مثلا فرض بفرمایید به این مقدار بلوغ رسیده یا نرسیده، این حرکت در کمه، یا این حیوان به اصطلاح به اندازه‌ای که مثلا شتر یک ساله باشه یا گاو سال چقدر باشه، در باب زکات داریم که سنه مشخص کردن، آیا به این حد رسیده یا نرسیده. استصحاب میکنیم عدم رسیدن را اگر استصحاب جاری بشه در اینها. حرکت در عین به اصطلاح من مکان الی مکان، خب واضحه، مثل این که من از شهر که بیرون رفتم شک میکنم به حد ترخص رسیدم یا نرسیدم، میخوام نماز بخونم، استصحاب میکنم عدم وصول به حد ترخص رو. حرکت در وضع که عرض کردیم مثل قعود، از قعود به قیام یا بالعکس رکوع، ما در کتاب صلات اینجور معنا میکنیم که رکوع عبارت است از الانحناء الخاص. خب من از قیام به سمت این انحراء حرکت کرده، در اینجا مثلا کمردرد داره یا چی نمیدانه که در اینجا، حالا او عمل مستر رو کار نداریم، که این حد انحنایی که رکوع صدق بکنه رسیده یا نرسیده، یا در کمردرد و اینا بگذاریم کنار، جایی که من عرضم به حضورتون که میخوام ببینم که در اینجا اول من قرائت رو خوندم یک کمی خم شدم، بعد حالا برام تردیدی پیدا شد دوباره خم شدم به عنوان رکوع، در انحناء اول شک میکنم، چون اگر در اینجا این انحناء حد رکوع رسیده باشه نماز باطله، چون دو تا رکوع شده در یک رکعت، ولی لذا میتونم استصحاب کنم در انحناء اول عدم وصول به اون حد انحناء خاصی که صدق رکوع میکنه، این اثر داره. یا حرکت در عرضم به حضورتون که همون حرکت در وضع و اینها که مشخص کردیم. حالا عرض کردم از نظر قدما که مرحوم علامه هم رضوان الله علیه این مبحث رو مطرح می‌فرمایند، در این چهار مقوله حرکت وجود داره، منتها این نظر مورد قبول بعض اعلام متأخر نیست که اینها حرکت رو در عرض کردم مفصل که تمام عالم حرکته، اصلا جدای از حرکت ما چیزی نداریم، نه تنها حرکت در جوهر تصویر شده بلکه در دیگر مقولات هم به نحوی کسانی خواستن این معنا رو تصویر کنن. ما الان اینجا بحث به اصطلاح عقلی نمیخوایم بکنیم، اون چی که به بحث ما مربوط است، مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه برخلاف شیخ، شیخ تأمل داره در استصحاب در زمان که حالا میان عرض میکنیم، استصحاب در زمان و زمانی را ایشون تصویر میکنند و بعد میفرمایند استصحاب در جایی که حرکت هست جاریه. منتها نکته ای که مرحوم آخوند روش تأکید دارن اینجا میفرمایند ما تفاوت میکنه تصویر استصحاب در حرکت قطعیه با تصویرش در حرکت توسطیه. حرکت قطعیه عبارت است از کون و شی فی کل آن فی مکان و حد، این آخوند میفرمایند عمده محل اشکاله. اما در جایی که حرکت حرکت توسطیه باشه مثل حرکت شی بین المبدأ والمنتهى، مثل یوم بین طلوع فجر و غروب یا مغرب شمس که زمان روزه هست به اصطلاح، خب اینجا یا حرکت انسان من الکوفه الی البصره، اگر حرکت حرکت توسطیه باشه یعنی بین المبدأ والمنتهى. مرحوم آخوند رضوان الله علیه نظر مبارکشون اینه که اصلا در اینجا استصحاب استصحاب در امور تدریجیه نیست بلکه استصحاب در امور قاره است، چون در اینجا شکی که من میکنم شک در این است که آیا من از مبدأ که حرکت کردم به منتها رسیدم یا به منتها نرسیدم. این رو ایشون از امور قاره محسوب میکنه نه از امور تدریجیه. در امور قاره هم که ما گفتیم استصحاب اصلا گیر و مشکل نداره، خب استصحاب جاری میکنیم بقاء زید چجور استصحاب میکنیم. اینجا هم شک کنم که آیا به مبدأ رسیدم یا به مبدأ نرسیدم، به عذر میخوام به منتها رسیدم یا نرسیدم، مثل مغرب شمس یا غروب شمس منتهای وقت صوم به اصطلاح، آیا در اینجا این وقت افطار محقق شده یا نشده، استصحاب میکنم عدم تحققش رو. در اینجا اصلا مرحوم آخوند مشکلی ندارن و تصویر مشکل که میفرماید در جاییست که حرکت حرکت قطعیه باشه. در حرکت قطعیه یعنی کون و شی فی کل آنن فی حد او مکانه، این مشکل وجود داره که در اینجا اینکه کون و شی فی کل آنن لهو وجود کنه و وقتی که من شک میکنم که الان این وجودی که الان توش هستم و بعد بلا فاصله یتسرم وجود دیگر پیدا میشه، اینجا حالت سابقه این وجود کجاست که من بتوانم استصحابش کنم؟ حالت سابقه این حرکت رو در آن سابق در نظر بگیرم. آن سابق حرکت حالا در هر مقوله‌ای که باشه این چیزیست که تسرمه، چیزیست که از بین رفت، یقین دارم از بین رفته، بقا نداره. چیزی که الان درش شک میکنم یک وجود جدیده، ولذا در اینجا در وجوداتی که دائما یوجد و ینسرم دارای تسرم هست، دارای تدرج در وجود هست، یوجد و ینسرم که تعبیر میکنن در اینجا، یا اینکه حالا تصویر اینه یا اصلا تخلل عدم بینشون نیست، یعنی وجوداتی پشت سر هم واقع شدن به نحو تسرم، یا نه تخلل عدم هست، یعنی در اینجا این وجود محقق میشه بعد عدم داره بعد وجود دیگر محقق میشه. اینجا جاییست که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه برای جریان استصحاب در اینجا این معنا رو تصویر میکنن که در اینجا اگر چه با دقت عقلی اینجا وجود دارای انصرامه، یوجد و ینعدم، این حالت دائم وجود داره. حتی ممکن است تصویر کنیم که بین وجودات متصرمه این حالت عدمی وجود داره، اعدامی در بین این وجودات هستند، یعنی یوجد بعد یک لحظه عدم دوباره ینصرم وجود دیگر پیدا میشه. مرحوم آخون میفرمایند با دقت عقلی اگر بخوایم محاسبه بکنیم، حرف اصلی ایشون اینه، در اینجا استثاب جاری نیست. چرا؟ وجودات متعدد است، یقین سابق نداریم، کمون که شیخ اشکال میکنه. حالا میگه در کلام شیخ میگیم شیخ در زمان اشکال میکنه. خب اینجا استثاب نباید جاری بشه، اما ایشون میفرمایند در اینجا ما ادله استصحاب لا تنقض الیقین بشک در کلام امام که بوده، بقایی که برای یقینمون میخوایم بقای به دقت العقلیه نیست، بلکه بقای با مسامحه عرفیه و نظر عرف هست. در اینجا ولو تخلل عدم هست، ولو انصرام وجودات هست، اما عرف اینها رو یک پارچه میبینه، یک کاسه میبینه، یعنی یک وجود واحدی است که بقا رو درش تصور میکنه. به این اعتبار ما استصحاب رو جاری میکنیم، چون موضوع ادله بقا عقلی که نیست، بقا عرفی است و این معیار و ضابطه عرفی در اینجا برقراره. ولذا در اینجا ما اگر حرکت قطعیه بود، در حرکت قطعیه اصلا گیری نداریم، مشکلی نداریم. عذر میخوام، اگر حرکت توسطیه بود مشکل نداریم، بین المبدا و المنتها، در اونجا اصلا از امور قاره بحثو میکنیم این رو. اما اگر حرکت قطعیه بود، با این توجیه که ما در اینجا بقای عرفی داریم، این رو موضوع ادله استصحاب قرارش میدیم. این بیان مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه که در اینجا فقط اشاره به حرکت میکند و در حرکت قطعیه و توسطیه تفصیلی قائل میشن، اما تفصیل فقط فایده علمی داره نه فایده عملی. یعنی از نظر علمی در اونجا نیاز به توجیه نیست که ما بقای عرفی تصویر بکنیم، اما در اینجا نیاز به توجیه هست. این فرمایش مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه. بعد ایشان نکته دیگری که باز مرحوم آخون دارن که در این نکته نظر دارن به فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، که شیخ در اینجا مطلبی گفتن، آخون اون مطلب رو قبول نداره. ایشون میفرماین ما استصحاب رو وقتی در زمان یا زمانی میایم تصویر میکنیم، زمان عرض کردیم مثل نفس لیل و نهار، زمانی مثل تکلم، مثل نبعانی که در عین وجود داره، مثل نبعان دم، این رو میگیم زمانی. این استصحاب رو مرحوم شیخ میفرماید از قبیل استصحاب کلی است، اون هم در جواب انقلتی که حالا در رسائل هست بیان میگیم، در جواب انقلتی که آمده و میگه در اینجا استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث هست که شما قائل نشدید به جریان استصحاب در اینجا، ولو شیخ تفسیر قائل شد در به اصطلاح قسم سوم. خاطرتون هست شیخ مطلقا قسم سوم رو نگفت جاری نمیشه، تفسیر قائل شد، اما در اینجا آمدن گفتن این استصحاب کلیه، اما از قبیل استصحاب کلی قسم ثالثه. شیخ آمده و در اینجا میفرماید نخیر، استصحاب از قبیل کلی قسم اوله در همه این موارد، یعنی استصحاب در زمان و زمانی مرحوم شیخ می‌فرماید استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم اوله. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در کفایه ایشون به این کلام شیخ نظر دارن، می‌فرمایند که ما استصحاب رو که در زمان یا زمانی جاری می‌کنیم می‌توانیم استصحاب شخصی جاری کنیم، می توانیم استصحاب کلی جاری کنیم. اگر استصحاب کلی جاری کنیم عنوانی است کلی که این عنوان کلی در قالب فرد تحقق خارجی پیدا کرده. شما علم دارید به وجود زید فدار، همون جور که الان شک کردید که من یقین سابق داشتم به وجود زید فدار، آیا الان میتونم استصحاب کنم؟ در اونجا هم گفتیم همون جور که استصحاب کلی میتونید بکنید استصحاب شخصی هم میتونید بکنید. بنابراین مرحوم آقای آخوند در کفایه این که این استصحاب رو ببرن در قالب استصحاب کلی فقط منحصرش کنن، این رو قبول ندارن. میفرمایند در همه این موارد هم استصحاب شخصی جاری میشه استصحاب فرد خارجی، هم استصحاب کلی جاری میشه. البته این نظر مرحوم آقای آخوند هست رضوان الله علیه، ولی ما بعدا از شیخ دفاع هم میکنیم، چون شیخ رضوان الله علیه ولو در اینجا تصریح نکرده، اما شیخی که خودش در ضمن بحث در استصحاب کلی قسم اول وقتی شیخ اینجا میفرماید این از قبیل استصحاب کلی قسم اوله، خود شیخ در استصحاب کلی قسم اول فرمود در اونجا هم استصحاب شخصی جاری میشه هم استصحاب کلی، ولذا تصویر استصحاب شخصی رو مرحوم شیخ نفی نفرموده. اینجا در مقابل اشکال مستشکل که آمده گفته این استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث هست، چون در استصحاب کلی قسم ثالث فردی رو علم داریم به حدوثش اما یقین داریم به ارتفاعش، شک داریم که آیا به اصطلاح این وجود تازه این فرد تازه حادث شده یا حادث نشده، جاش آمده یا جاش نیامده. خب استصحاب در کل زمان و زمانی هم همین جوره دیگه، اون فرد سابق یقین داریم به ارتفاعش، منتها شک میکنم در بقا، شک میکنم فرد جدید آمده جاشو بگیره یا نیامده جاشو بگیره. اونی هم که این استصحاب رو در کلی قسم ثالث تصویر میکنه بیراه نگفته، بیراه نرفته، منتها اونجا عرض خواهیم کرد. حالا ما میگیم در اینجا اگر ما بخوایم تصویر بکنیم، اگر استصحاب رو بر اساس دقت عقلی بخوایم بسنجیم، اینجا قطعا استصحاب کلی قسم ثالثه، اینجا حرف نداره. منتها ما در خود استصحاب کلی قسم ثالث آمدیم استثنایی کردیم، مرحوم آخوند هم این استثنا رو کرد، ما همین استثنا رو پذیرفتیم. استثنا چی بود؟ اون جایی که این وجود جدید مبدل وجود قبلی باشه، یعنی فرد اول تبدیل بشه به فرد دوم، مثل سواد شدید و سواد ضعیف. در اونجا هم می آمدیم می گفتیم اگر عرف در اینجا میاد و این وجود را، وجود جدید را ادامه وجود قبلی می بیند، و اونجا خود شیخ هم برای ما مثال زدن، قشنگ هم مثال زدن، مثل اضافت الماء، اینجا اضافه شدیده بوده، اینجا بعد ضعیف شده این اضافه، شک میکنم که اضافه بالکل از بین رفته، ما مطلق شده، یا اضافه در قالب اضافه ضعیفه باقی مونده که اونجا موضوع باشه برای احکام خودش. اونجا هم ما استثنا کردیم، ولذا اینجا هم استثنا میکنیم. اگر عرف مسامحه در اونجا میکنه، در اینجا هم مسامحه میکنه، ولذا اینجا حالا ما میایم بعد میگیم اینجا نباید وارد می شدیم. ما اینجا داریم تقریر می کنیم بیان مرحوم آخوند رو که در واقع اشکال نمی کنن به شیخ، اما کلامشون ناظره. همه آقایون محشین، همه آقایونی که شهر نوشتن، همه اینجا متعرض می شن که آخوند ناظر هست حرفش به کلام شیخ. کلام شیخ هم میایم میگیم فقط اینه که در دفع توهم این که در اینجا استصحاب کلی قسم ثالثه، میفرماید نخیر، کلی قسم اوله. ما این رو بازش کردیم اینجا برای شما که اولا نظر داشتن مرحوم آخوند معنا نداره، چون در اینجا خود شیخ رضوان الله علیه استصحاب کلی قسم اول رو فرمود، هم استصحاب شخص جاری میشه هم استصحاب کلی، اینو خدا آخوند فرمود. مضاف به این که در رسائلم حساسیت نشون دادن مرحوم شیخ که اینجا کلی قسم ثالث نیست، کلی قسم اوله، اونم وجه نداره. برای این که شما میارید کلی قسم اول که میگید برای چی؟ برای این که میخواید بگید وجود واحد یک پارچه است. اینجا بقاء زمان، بقاء لیل و بقاء نهار عین بقاء زیده. خب بسیار خوب، اما شما در قسم ثالث هم خودتون، هم آخوند، هم دیگران آمدید استثناء کردید که اگر تبدل باشد، وجودات یوجد و ینصرم رو از قبیل تبدل بدانیم و این تبدل اگر مرتبه باشد و این مرتبه قابلیت بقاء عرفی داشته باشه، اونجا هم میگیم استصحاب جاری میشه. پس این اصلا مشکلی نیست که ما خودمون رو درگیر بکنیم در اینجا. توجه فرمودید؟ این کلام مرحوم آخوند. حالا شما بفرمایید. بله، احسنتون، این نکته است، آفرین، احسنتون. مرحوم آخوند، اینو ما غفلت کردیم بگیم، مرحوم آخوند رضوان الله علیه این نکته رو هم متعرض میشه که در اینجا این استصحاب زمان و زمانی در هر سه قسم کلی تصویر میشه، یعنی فقط نبرید قسم اول. نظر به مرحوم شیخ در اینجا دارم عرض کردم، خود شیخ هم نباید اون مطلب رو می‌فرمودن، چون حتی بنابر استصحاب کلی قسم ثالث هم این معنا جاری میشه که مرحوم آخوند هم می‌فرماید. ما در اینجا هم میتوانیم تصویر کنیم استصحاب کلی قسم اول را، هم میتوانیم که در اینجا عرضم به حضورتون که مثل همین مواردی که مثال زدیم استصحاب کلی قسم دوم رو میتونیم در این موارد تصویر بکنیم که آیا تردید داریم فرد طویل بوده یا فرد قصیر بوده، و هم استصحاب کلی قسم ثالث تصویر میشه. اینجا هم استصحاب شخصی، هم استصحاب کلی، و این فرمایش آخوند فرمایش متینی است، یعنی بیخود حصرش نکنیم در داخل استصحاب کلی قسم اول. این فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا وارد که شدن در بحث، خب ایشون میفرمایند که ابتدا هم مطلعی که شیخ سخنش رو با اون مطلع آغاز میکنه این است که قد علم من تعریف الاستصحاب. قبلا در استصحاب آمدیم و گفتیم ان مورده او الشک فی البقاء. وقتی شک در بقا شد، ما یه وجودی باید داشته باشیم که بتوانیم تصویر بقا درش بکنیم، یعنی قبل بوده تصویر بقایش هم میکنیم، حالا شک میکنیم در این بقا، تعبدن بگیم باقیه. مورد استصحاب اینه، تکیه میکنن در این مورد استصحاب که این باقی بودن وجودی میخواد که به فرمایش ایشون سابقه وجودی داشته باشه، حالت سابقه داشته باشه، قبلا هم بوده در زمان سابق. اون وقت یترتب علیه، بر این معنا شما تا تصویر این مطلب رو کردیم که ما در استصحاب بقا میخوایم، و بقا رو که ما میاییم و تصویر میکنیم، حالت یقین سابق میخواییم، وجود سابق، وجودی که ثابت باشد، وجوده فی زمان سابق، اینو میخواییم. از اینجا ایشون همین اول یه نتیجه میگیرن و منه یعلم عدم جریان استصحاب در زمان، چون زمان واجد این خصوصیت نیست، ولاف زمانی. سه قسمی کنه شیخ، عرض کردیم مرحوم آخون زمان و زمانی رو یه قسم قرار دادن، افعال مقید به زمان رو قسم دیگر قرار دادن. مرحوم شیخ سه قسم درست کرده: زمان، زمانی و افعال مقید به زمان، مثل صومی که مقید شده است به روز خاص. در اینجا در این سه قسم جدا جدا بحث میکنه شیخ. در زمان ایشون گیر داره، همه حرفای که حالا بیزنیم در زمانه، در زمانی گیر نداره مرحوم شیخ، مشکل نداره. اون وقت کسانی هم هستن حالا میگیم که در اینجا آمدن تقسیم بندی که کردن زمان یک قسم، اما زمانی و افعال مقید به زمان رو قسم واحد قرار دادن، چون بحث در اونجا هر بحثی که بخوایم بکنیم مشترک الوروده، اون چیز تازه‌ای نداره. حالا این از نظر فنیه. آخوند آمده از این طرف زمان و زمانی رو یه داستان کرده، اما افعال مقید به زمان رو داستان دیگه. خب ایشون میفرمایند که با این بیان که ما در اینجا یقین سابق نداریم، پس استصحاب در نفس زمان و زمانی جاری نمیشه. چرا؟ الذی لا استقرار لوجوده بل یتجدد شیئاً فشیئاً علی التدریج و کذا فی المستقر الذی یؤخذ قیداً له. یعنی حتی نه تنها زمان و زمانی، این اشکال در اون افعالی که زمان قیدش واقع میشه، افعال مقید به زمان یعنی قسم سوم، این اشکال در قسم سوم هم هست. اشکال از نظر شیخ در هر سه قسم هست. بعدشون میفرماین بله، یظهر من جماعت جریان استصحاب در زمان. کسانی آمدن استصحاب رو در زمان تصویر کردن، بعد ایشون میفرمان خب اگر در زمان جاری بشه، در زمانی و فعل مقید به زمان به طریق اولا دیگه جاری بشه، چون اشکال اصلی در زمانه. بعد اینجا خب ایشون اقسام ثلاثه رو اینجا ذکر میکنن که نفس زمان رو میگن، که مثل عدم استصحاب که اینجا بیانی که دارن در لیل و نهار مثال میزنن که فلا اشکال تعبیرم میکنن در این قسم، اما نفس و زمان تکرار میکنن فلا اشکال فی عدم جریان الاستصحاب فیه لتشخیص کون الجزء المشکوک من اجزاء اللیل و النهار، لا اشکال. منتها یه مسئله که اینجا وجود داره در رسائل که بعد میان میگیم اینجا حالا این رو بگذارید، چون مرحوم شیخ بعدن رو جهت اصل مثبت بودن اشکال میکنن. اینجا در این قسم اول در زمان ایشون میفرمایند که لأن نفس الجزء لم یتحقق فی السابق، همون مطلبی که در ابتدای بحث مطرح کردن، یقین سابق اینجا نداریم. خب فضلن عن وصف کونهی نهارن او لیلن، چون تازه ما بیاییم استصحابم بتونیم جاری کنیم بقای لیل بقای نهار، این که این استصحاب ثابت کنه ان نهاز الجز من النهار او من اللیل اصل مثبت میشه، اینو بعدن برجسته میکنه، اینجا اشاره میکنه. بعد در اینجا دارن نعم، اگر در اینجا همون بیان مرحوم آخوند در اینجا که می‌فرمایند اگر مستصحب را ما در زمان مجموع لیل و نهار بگیریم و ملاحظه کنیم این رو امرن خارجیان واحدا و جعل بقاؤه و ارتفاعه عبارتا عن عدم تحقق جزءه الاخیر و تحققه او ان عدم تجدد جزء مقابلهی و تجدده امکن القول بل استصحاب به هاذ المعنا فیه، به هاذ المعنا که ایشون میفرمایند، اون وقت اینو مطرح میکنن، همون معنای عرفیت رو که بقا در اینجا بقای عرفی است، یعنی همون تصویری که مرحوم آخوند کرده بودن، لأن بقا کل شیء فی العرف به حسب ما یتصور العرف له من الوجود، اون وجودی است که عرف براش تصویر میکنه، بنابراین یصدق که ان شخص کان علی یقین من وجود لیل فشک فیه فالعبره به شک فی وجوده والعلم به تحققه قبل زمان شرک. این به قول معروف نعم در اینجا می فرمایم و انما وقع تعبیر بالبقا فی تعریف الاستصحاب، ما بقا هم که گفتیم به ملاحظت هذا المعنا من الزمانیات حیث جعلوا الکلام فی استصحاب الحال او لتعمیم البقا لمثل هذا مسامحتا. در کلمات قدما بحث استصحابو که مطرح کردن استصحاب حال میگن، حالا البته معنای استصحاب حال یکی از معانی هم شیخ اینجا داره توجیه میکنه، توجیهی که ایشون میفرمان استصحاب حال میفرمان همین معناست، استصحاب حال که گفتن این به حساب اینه که زمان رو هم بگیره، استصحاب الان یعنی آن قبلی داستان دیگه بوده، وجود دیگر بوده. این عرضم به حضورتون که توجیهی که شیخ میکنه در اینجا قرینه قرار میدهد برای اینکه رفع اشکال جریان استصحاب رو در زمان بکنه، اما معنا این نیست، این در جای خودش گفتیم. قدما که آمدن، چون قدما اولا استصحاب رو به این صورتی که ما میگیم مثلا قبول نداشتن، در کلماتشون شما ببینید عدت الاصول هست، ذریعه سید هست، استصحاب حال میگن، منتها استصحاب حال که میگن مرادشون استصحاب حال عقله، استصحاب حال عقل داستان دیگری است غیر از اینه، ولذا اونها استصحاب حال عقل میگفتن، استصحاب حال عقل رو هم اماره میدانستن نه اصل. این از زمان وحید بهبهانی به این طرفه، یعنی متأخرین، بلکه متأخر المتأخرین که اینها آمدن استصحاب رو به صورت اصل تصویر کردن، قبلا این نبوده، قبلا استصحاب حال میگفتن اما نه به این معنی که شیخ، البته معنا لطیفه، مرحوم شیخ هم معنا قشنگ زیباست، اما مراد اونها چی بوده؟ مراد اونها استصحاب حال عقله، و الا استصحاب حال به این معنا که بگیریم که اماره نمیشه از نظر اونها، همون اصله. حالا این عرضم به حضورتون که شیخ میفرماید ایشون متا اشکال میکنه، شیخ همچین راحت اینو قبول نمیکنه، میفرماید الا ان هذا المعنى الا تقدیر صحته، اگر این معنا رو بتونیم بگیم ول اقماز اما فی لا یکاد یجدی در اثبات این که این مشکوک من اللیل او من النهار، اینجا اشکال اصل مثبت رو جاری میکنه که ایشون میفرماین بفرض ما اخماس کردیم، گفتیم عرف واقعا این آنات یوجد و ینسرم رو یکی حساب میکنه، خیلی خوب، شما استصحاب لیل کردید بقاء لیل، استصحاب نهار کردید بقاء نهار، اینجا شما میخواید بیاید بگید ان هذا الجزء پس من اللیل پس من النهار، این لازمه، این مستصحب شماست، این مستصحب شما که نیست، لازم عقلی هم هست، اگر نهار باقی باشه پس این آنی که من توش هستم من نهاره، این لازمه عقلیه، این به اصطلاح لازمه شرعی که نیست، لازمه عقلیه، وقتی لازمه عقلی شد میشه اصل مثبت. در واقع شیخ میفرماید شما زحمت کشیدید جزاکم الله خیرا، توجیه کردید خیلی عالی، اینجا یک واحد یک پارچه درست کردید از نظر عرفی، موضوع بقا درست شد عرفن، خب حالا پاش بخواد چیکار بکنی؟ حالا الان که تازه به دستش آوردید استصحاب رو میخواد جاری کنید برای اثبات این که ان هذا الجزء من النهار او من اللیل، این نمیشه، این اصل مثبته. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.